silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان مهنوی.
با دمیدن خورشید بامداد چهارشنبه 28 مرداد ماه 1332، چرخ بازیگر صحنه دیگری آراست. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که درباره این روز سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران قلم زدند، معتقدند که عده‌ای از بگفته و نوشته آنان اجامر و اوباش، روسپیان سرشناس و مزدوران انگلیس در خیابان‌های تهران به راه افتادند و فریاد زنده باد شاه، مرگ بر مصدق سر دادند. بعدها به تدریج نام آمریکا نیز به عنوان توطئه‌گر کودتاچی ضد دولت مصدق در کنار نام انگلستان یا بریتانیا جای گرفت. نگاهی بی‌طرفانه به این شمار از نوشته‌ها نشان می‌دهد که هیچ کدام عاری از خطاهای فاحش نیستند. برای نمونه، بسیاری از نویسندگان از شعبان جعفری، معروف به شعبان بیمخ، و نیز از دکتر مظفر بقایی کرمانی به عنوان سردمدار نیروی براندازی دولت دکتر مصدق یاد کردند، در حالی که هر دوی آنها همزمان با نارامی‌های 28 مرداد ماه در زندان دولت بودند. نمونه‌های شاخصی از چنین لغزش‌هایی را در یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های مربوط به این رویداد، در کتاب همه مردان شاه، ریشه‌های تروریسم در خاورمیانه، نوشته استیون کینزر می‌توان دید. دکتر محمد علی موحد در نقدی بر کتاب همه مردان شاه در فصلنامه بخارا شماری از خطاهای نویسنده آن استیون کینزر را برشمرده و نادرستی آنها را پیش روی خواننده گذاشته است. دکتر موحد با اشاره به اسدالله رشیدیان، یکی از سه برادری که نام آنها به عنوان عوامل کودتا در نوشته‌های مربوط به 28 مرداد ماه آمده است، می نویسد:
کینزر معتقد است که آیت الله کاشانی روز 28 مرداد ماه $10,000 پول گرفته بود تا مردم را بر ضد دکتر مصدق بیاغالاند. اسدالله رشیدیان نگران بود که مبادا اوباش به تعداد کافی در خیابان‌ها نیایند و بنابراین روزولت را بران داشت تا محکم کاری کند و در دقیقه آخر به معامله با پیشوایان دینی مسلمان دست بزند که غالب آنان مریدان بسیار داشتند و می توانستند جمعیت‌های را در کمترین فرصت به میدان بفرستند و مهمترین آنان آیت الله کاشانی خود پیشتر به مخالفت با دکتر مصدق برخواسته بود و مطمئن بودند که روی موافق نشان خواهد داد. رشیدیان پیشنهاد کرد که برای تشویق آیت الله کاشانی فوراً پولی به او پرداخت شود و روزولت این پیشنهاد را پذیرفت و روز چهارشنبه بامداد پگاه $10,000 برای احمد آرامش که از محارم کاشانی بود فرستاد و دستور داد که آن پولها را به آیت الله برساند. روزولت پس از آنکه $10,000 پول برای کاشانی بسته‌بندی کرد و پیک‌های خود را به راه انداخت، کار دیگری نداشت. حالا دیگر وقت آن رسیده بود که دیگران کار بکنند.
دکتر موحد با اشاره به سابقه چنین گزارشی در نوشته‌های دیگر مربوط به مرداد ماه 1332، از جمله نوشته‌های مارک گازیوروفسکی و ریچارد کاتم، آن را قصه‌ای باور نکردنی می‌داند، دست کم به صورتی که نقل شده است.
قصه به صورتی که کینزر می‌گوید باور کردنش آسان نیست، صبح 28 مرداد ماه احمد آرامش باید برخیزد و دنباله مأموریت را بگیرد و آن را ببرد تا خانه آیت الله و آیت الله با دریافت پول به سراغ سردمداران اوباش بفرستد تا رفقای خود را خبر کنند. علم و کتل بردارند و بریزند در خیابانها. این کارها وقت و فرصت لازم دارد و انجام گرفتن آنها در بامداد پگاه یک روز بعید به نظر می رسد.
محمود طلوعی نویسنده ی کتاب پدر و پسر نیز که خود رویداد 28 مرداد ماه 1332 را به چشم دیده یادآوری کرده است که مخالفت با دکتر مصدق از نخستین ساعت‌های بامداد آن روز سرنوشت ساز آغاز شد.
مصدق روز چهارشنبه 28 مرداد 1332 خود را به دست سرنوشت سپرد و تظاهراتی که با حرکت دسته‌های چند صد نفری در خیابان‌های تهران آغاز شده بود و نویسنده خود شاهد حقارت آن در ساعات اولیه صبح در خیابان‌های مرکزی شهر بود، تا ظهر آن روز با پیوستن افراد پلیس و نظامیان به جمع تظاهر کنندگان به تصرف ایستگاه فرستنده رادیو و شهربانی و سایر مراکز حساس دولتی و نظامی انجامید. از ده ها و صد ها هزار نفر تظاهر کنندگانی که در روزهای قبل به نفع مصدق در خیابانها شعار می دادند، اثری در خیابانها دیده نمی شد و این خواست خود او بود. تنها در خانه مصدق، افسران و سربازان محافظ او در برابر مهاجمان مقاومت کردند که آن هم چند ساعتی بیش به طول نینجامید و شب هنگام از این خانه که بیش از دو سال بود مرکز ثقل سیاست ایران بلکه جهان بود، ویرانه‌ای بر جای نمانده بود.
اما به راستی چرا در خیابان‌های تهران در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه 1332 از ده ها هزار یا به گفته ای صدها هزار هوادار دکتر مصدق نشانی به چشم نمی‌خورد؟ پاسخ به این پرسش شاید این باشد که هواداران نخست وزیر محبوب و ملی‌گرای ایران سازمان یافته نبودند. اما با توجه به ساعت‌ها مقاومت نگهبانان خانه دکتر مصدق در برابر مهاجمان، این پاسخ چندان به دل نمی‌نشیند، چون در این مدت هواداران نخست وزیر مردمی و قهرمان ملی کردن نفت می توانستند به خیابانها بریزند و شماری به گفتی معدود را سرکوبی کنند. در این حال پرسش مهمترین است که چرا حزب توده منضبط ترین و سازمان یافته ترین تشکیلات سیاسی ایران حتی به رغم برخورداری از شاخه نظامی به دفاع از دکتر مصدق بر نخواست؟ به این پرسش بابک امیر خسروی یکی از اعضای حزب توده در آن زمان پاسخ می‌دهد.
واقعا روز 28 مرداد به معنای واقعی کلمه کودتا صورت نگرفته. کودتایی که صورت گرفت 24 25 مرداد بود، نه در 28 مرداد. و اون کودتا شکست خورد، برای اینکه اتفاقا حزب توده ایران اینو فاش کرد، اطلاع داد به دکتر مصدق به موقع، یعنی شب، همون شبی که قرار بود نیمه شبش کودتا بشه، دکتر مصدق تونست پیشگیری بکنه و جلو سرهنگ نصیری که مأمور این کودتا بود و میخواست با نامه‌ای که برای عزل مصدق ساعت 1:30 بعد از نیمه شب با تانک آورده بود، خلاصه خونسا کرد. ولی بعد تو فاصله حوادثی رخ داد که واقعا مفصل توضیحش و احتیاج به یک بحث مستقلی داره. اوضاع خیلی به هم خورد و مردم خیلی نگران شدن. باز هم متاسفانه خیلی از چپروی هایی که رهبری حزب توده انجام داد در این ترسوندن مردم نقش داشت، قدرت نمایی کرد و مردم رو ترسون و به این که این توده ها و پشت سر شوروی ها میخوان روی کار بیان و مصدق قادر به اداره امور نیست. در نتیجه یک ضعف عمومی، یک بیطرفی عمومی و یک نگرانی عمومی دست داد که با یک اقدامات خیلی کوچک عده‌ای از آشوبگران در 28 مرداد، واقعا چون عملا یه نوع غافلگیری بود، حزب‌سوده غافلگیر شد، مصدق هم غافلگیر شد، کاری که صبح انجام شده بود برای شروع کردن و اوضاع رو به هم زدن، بعد از ظهرش تبدیل شد به یک اقدام مسلحانه برای ساقط کردن دکتر مصدق.
بابک امیر خسروی عضو بلندپایه حزب توده در مرداد ماه 1332 بدین ترتیب گفته‌های کرمیت روزولت رئیس CIA در خاورمیانه را درباره نقش اصلی او در براندازی دولت دکتر مصدق لاف و گزاف می‌داند.
به تمام من لاف و گزافه، برای اینکه من اونجا تمام جزئیاتش رو توضیح دادم که یه توی خونه مخفی بود، اصلا از پنجره نگاه می‌کرد چی می‌گذره در بیرون و همه‌شون اصلا نه، خود زاهدی هم اینجوری نیست که زاهدی کودتا کرد، زاهدی هم ناظر بود، اصلا چیز نداشت، تمام این جزئیاتش هست. خود سرلشکر زاهدی دو روز قبل اصلا اینا چنان مایوس شده بودن که قصد داشتن که از ایران خارج بشن و پسرش میره به اصفهان و اون یکی از سرهنگا میره به کرمانشاه، اون زمان بختیار، سرهنگ بختیار بود که همون تیمسار بختیار بعدی است، اونجا در کرمانشاه بود، میرن برای اینکه بدونن آیا میتونن بیان سرکر زاهدی اینا بیان اونجا رو تبدیل کنن به این مرکز فعالیتای بعدی. میخوام بگم یعنی در فکر این بودن که یه راهی پیدا کنن از تهران خارج بشن، برن مثلا بر کرمانشاه یا در اصفهان، بعد از اونجا احتمالاً مثلا مبارزات بعدی رو شروع بکنن. خود کرمیت روزولت بهش دستور رسیده بود که خلاصه جمع جور کن و بزن به چاک، و این تلگرام 24 ساعت در قبرس میمونه، دیر به دستش میرسه، درست وقتی به دستش میرسه که صبح 28 مرداد بود که میبینه مردم شروع کردن معطل میکنه، نتیجه این تظاهرات ببینه که این تظاهرات آخرش به سقوط دکتر مصدق میانجامه. اینا بعدن لاف میزنن که بله ما برنامه ریزی کردیم، اله کردیم، بله کردیم، همشون لاف میزنن.
از سوی دیگر بابک امیرخسروی تاکید میکند که در توطئه به گفته او ناکام براندازی دولت دکتر مصدق در روزهای 24 و 25 مرداد ماه 1332 آمریکا با انگلستان همراه می شود. چگونه همراه می شود؟
همین این شگردهای انگلستان یکم اینه، یعنی تمام مدت این طرح‌های گوناگون، چندین طرح صورت گرفته برای ساقط کردن دکتر مصدق، تدارک کودتا ددها بود، یعنی از همون هفته 10 روز اول که مصدق روی کار آمد اینا نقشه خلاصه برانداختن رو ریخته بودن انگلیسی ها، منتها این به تدریج آمریکا رو قانع کردن به اینکه او هم باید شرکت کنه. و این کار وقت صورت گرفت که آیزنهاور در آمریکا روی کار آمده بود و چرچیل هم در لندن. این مسئله واقعا مربوط به 7-8 ماه قبل از ماجرای 28 مرداده. پس از اینکه ایدن میره با آیزنهاور گفتگو میکنه که آقا فایده نداره با مصدق، باید او رو با انداخت. آیزنهاور میگه یه شانس دیگه هم باید باز با مصدق بدیم. یه پیشنهادی میکنن که پیشنهاد مشترکی، اون پیشنهاد واقعا میتونست قابل قبول باشه، یعنی مغایر با ملی شدن صنعت نفت نبود. در بادی امر دکتر مصدق موافق بود که همینو بپذیرن و قال قضیه رو بکنن. فؤاد روحانی میگه که ما هم در شرکت ملی نفت خلاصه بودم شیرنی و میوه گذاشته بودم جشن بگیریم که قرار ما بریم آخرین پاراف رو دکتر مصدق بکنیم و بیایم اعلانش بکنیم. بعد تعریف میکنه، میگه ما رفته بودیم دکتر مصدق خونش یه جوری بود که دو تا اتاق داشت، یه اتاق که هم معمولا میخوابید روش، یه اتاق هم بود که کسایی که میخواستن به اون ملاقات بکنن میرفتن و در اون اتاق انتظار بود، میگه ما همونجا نشسته بودیم، دیدیم دو نفر آمدن بیرون، البته اسم این برای ولی من برزی کردم این حسیبی و شایگان بوده. اینا نظر رو میزنن، میگن که آقا کجای اینا بازم میخوان سر ما کلاه بزنن و از این حرفا. فؤاد روحانی میگه ما که وارد شدیم یه دفعه میگه مصدق که دیروز موافقت کرده بود اصلا ما قرار بریم اینو پاراف آخرین پاراف رو بکنه، یه دفعه آقا دیدی باز دوباره انگلیس هم خلاصه سر قرامت بود، واقعا اصلا واقعا مسئله مهمی نبود، هیچی دیگه مسئله به هم میخوره. بعد آمریکایی‌ها دیگه واقعا به جایی میرسن که دیگه در برابر انگلیسا لونگ میندازن.
باید پرسید که آمریکا پس از توافق با لندن بر سر براندازی دولت دکتر مصدق دقیقاً چه می‌کند. بابک امیرخسروی:
ترمین روزولت رو می‌فرستن به ایران، این مثلا مال فرض کنید 3 ماه 4 ماه قبل از کودتاست، می‌فرستن با ماموریت وقت ترمین روزولت مسئولیت رهبری این برنامه و نقشه که قبلا انگلیسا کشیده بودن اونو بر عهده میگیره و از اینجا در واقع عملا آمریکایی میشن بازیگر اصلی این کودتا. تمام عناصر کودتا در انگلیسی ها بودن، همه چیز در نقشه، اصلا نقشه اونا بود. منتها عرض کردم در آخرین ماهای آخر با آمدن ترمین روزولت به ایران این مسئله خلاصه یه جوری شد که عملا رهبری اسمیش افتاد دست آمریکایی‌ها. بعد از کودتا هم انگلیسی‌ها با زرنگی خودشون گذاشتن پشت پرده، کار خودشون کرده بودن، مصدق رو انداخته بودن، به منافعشون در مسئله نفت دست یافته بودن. آمریکا هم لاف می‌زدن که بله ما کودتا کردیم، مصدق انداختیم، در گواتمالا کودتا کردیم، دولت رو انداختیم، همینجور لاف‌های بیخودی می‌زدن. و بعد هم این به اسم آمریکایی‌ها به این ترتیب ضبط شد. البته مسئولیت دارن. عرض کردم در آخر ماها واقعا آمریکا موافقت کرد به این که با یک اقدام کودتایی دکتر مصدق رو باید برانداخت. ولی اساس داستان، اساس کار در تمام این 2 سال و 8 ماهی که چند ماهی که دکتر مصدق روی کار بود، تمام تحریکات هم مال از طرف انگلیسا بود، ولی ماجرا به نام اونها تمام شد. و خب این بالاخره ضبط شده در تاریخ، اون ماجرای 28 مرداد به ما کودتا ضبط شده، به اسم آمریکا هم تمام شده. خب اینجوری نیست که اینا کاملا نسبت به این مسئله دستشون پاکه، نه. عرض کردم در آخرین ماها وارد میدان شدن، ولی تمام بازیگر این کودتا، عناصر و تمام عناصری که رشیدیان ها و نمیدونم تمام این کسایی که کودتا کردن، آیت الله بهبهانی و نمیدونم بود، تمام این عناصری که در این کودتا نقش مستقیم داشتن در تجهیز اجامر و اوباش و اینا تمام عوامل انگلستان بودن، منتها به اسم اینا تمام شد.
بابک امیرخسروی: برخلاف نظر هواداران محمد رضا شاه و نیز شماری از چپگرایان از جمله بابک امیرخسروی، بسیاری از سران انقلاب اسلامی معتقدند که براندازی دولت دکتر مصدق صرفاً حاصل کودتای آمریکا و دست نشاندگانش در ایران بوده است. دکتر ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی که ناگزیر از فرار از ایران و زندگی در تبعید در پاریس شد، یکی از مخالفان سرسخت کسانی است که رویداد 28 مرداد 1332 را نه کودتا که قیام ملی می‌خوانند و تأکید می‌کند که شمار این عده بسیار اندک است.
بله، در 25 و 26 خرداد اون کودتا شکست خورد.
مرداد.
اون کودتا شکست خورد. اما نه اینکه وزارت خارجه امریکا هم دستور داد که برگردید، اما در محل دور دیگه شد. 2 تا آیت الله، آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی، کودتا رو بازسازی کردند و چیزی هم نداشتن، یعنی بانک و اینا در دسترس نبوده که تبدیل کنن دلارها رو به ریال، دلار میدادن به چماردارا و چاقوکشا.
در برابر این گفتی که خود کرمیت کیم روزولت هزینه آنچه را ضد کودتا برای براندازی دولت دکتر مصدق خوانده چند هزار دلار بیشتر ندانسته است، دکتر ابوالحسن بنی صدر میگوید
رقمی که ایشون میگوید برای اینکه بخواد خودشو قهرمان جلوه بدهد و بگه که نه اون رقم بیشتر از اینها بوده و من الان تو ذهنم نیست، اما در تحقیقاتی که خود امریکایی‌ها انتشار دادن این رقم هست، معلومه که چقدر بوده، ولی مسئله اون رقم نیست، تنها اون پول نیست، پول امریکایی‌ها بوده، پول انگلیس‌ها بوده، پول انگلیس‌ها از طریق رشیدیان‌ها خرج می‌شده، یه پولایی هم از طریق خود زاهدی پخش می‌شده که مثلا یک رقم 50,000 تومان به پول اون زمان، البته صادق نراقی جوهر خواهر زاهدی از ناحیه زاهدی برده داده به آقای کاشانی. این تنها رقم نیست، میخوام شما بگم که پولهای متعددی از مجاری متعددی به این دو آیت الله رسیده، با اونها شهر که شلوغ کردن، بعد نظامی ها وارد عمل شدن و کودتا رو نظامی ها کردن، نه شمادارا و چاقوکشایی که از جنوب شهر رو انداختن و به طرف شمال شهر.
بار دیگر پاسخی دیگر به این پرسش، ده ها هزار و شاید صد ها هزار تنی که در روزهای پیش از 28 مرداد 32 به خصوص در سیومه تیر ماه با فریاد یا مرگ یا مصدق خیابانهای تهران و حتی ایران را به لرزه در می آوردند، در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه 1332 چه شدند و کجا بودند؟ ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی
میگویند، یعنی بنابر اسناد، آقای سفیر امریکا به دیدار آقای مصدق رفته و از او نسبت به عملیات حزب توده که در شبهای 25 و 26 روزها و شبهاش خیلی اینها شلوغ میکردن ابراز نگرانی کرده و مصدق هم دستور داده به قوای مسلح که اینها رو متفرق کنن. این حزب توده که روز 25 و 26 مرداد میگفته پرولتاریا خود تصمیم میگیرد، منتظر نظر بورژوازی نمیماند، این در 28 مرداد ناگهان غایب شد. اصلا مثل که یک توده دیگه در شهر تهران وجود نداره. اون نیروی نهضت ملی، رهبران نهضت ملی هم به سراغ این مردم نرفتن از اونها بخواهن که صحنه رو ترک نکنن.
و باز پرسشی دیگر از دیدگاه کسانی که رویداد 28 مرداد ماه 1332 را قیام ملی به هواداری محمد رضا شاه می دانند و نه کودتا. این پرسش که اگر آمریکا با چند ده هزار دلار توانست دولتی محبوب مردم در ایران را براندازد، چگونه پس از نزدیک به نیم قرن از پس حکومت کوبا بر نیامده است و چگونه است که برای براندازی حکومت نامحبوب صدام حسین ناگزیر از لشکرکشی به عراق با هزینه‌ای کلان شده است؟ پاسخ باز هم از دیدگاه نخستین رئیس جمهوری اسلامی.
اونهایی که نه حرفا رو میزنن متاسفانه نمیخوان واقعیت رو اونجور که هست ببینن. واقعیت که اونجور هست که بخوای ببینی این میشود: در ایران یک پایگاه ثابتی قدرت خارجی داشت که دربار بود، در جای در کوبا نداشتین. دو اینکه روحانیت که ستون پایه دوم ساخت قدرت رو در ایران تشکیل میداد، در اون زمان جانب کودتا رو گرفت، گرچه بسیاری از روحانیان در مصدق وفادار موندن، مرحوم بروجردی هم ازش خواستن فتوا بده نداد، ولی در عمل این مجموعه حافظ اون ساختار قدرت شد، نه حافظ نهضت ملی ایران.
ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی. دیدگاه سران بعدی و امروزی جمهوری اسلامی درباره آمریکا بر همین خط همچنان استوار مانده است. قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرف حکایتی گفتی، پس شمه‌ای نیز ما را بازگوی از مهرکین راستین ایرانیان و آمریکاییان. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می‌دمد، اگر از هلاک برهم عجایب حکایت ها تو را خواهم گفت. در دنباله این رشته برنامه های ویژه به منزل دیگری از رهروان مهرکین می رسیم.